حوزه عفاف و حجاب.
آغاز میکنیم با نام و یاد خدایی که حریم رو برای پاسداشت خداییش به خود و حفظ ارزشمندی جامعه در وجود انسان نهادینه کرد. سلام، فاطمه حسنپور هستم. قراره به گفتگو بنشینیم در باب رسیدن به تعادل در زمینه حجاب و عفاف. شما روی موج FM ردیف 103.5 مگاهرتز شنونده رادیو گفتگو هستید. این برنامه اسمش حریمه. و اما موضوع این هفته برنامه حریم، زنجیره ارزش از عفاف تا حجاب. از سمت راست شروع میکنیم، خودشون رو معرفی کنن و نظر جامعهشون رو راجع به موضوع امروز بشنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. معصومه فتحعلی هستم، ارشد مشاوره، و خیلی خوشحالم برای موضوع خیلی عالی که انتخاب شده برای برنامه. اگر بخوام در مورد زنجیره ارزشی از عفاف تا حجاب صحبت کنم، یکی از ارزش‌های والای انسانی همین مسئله عفاف هستش که یک خواهش نفسانی و درونی هستش که باعث رشد و تعالی انسان میشه. به ویژه به نظر من طبق صحبت حضرت آقا مقام معظم رهبری، از عناصر اصلی شخصیت زن هم میتونیم به موضوع عفاف و پاکدامنی این قشر اشاره بکنیم. حالا اگر ارتباطش بخوایم با حجاب بریم که ترجیح میدم در ادامه مناظره در موردش صحبت کنیم
انشالله. سمت چپ من، شما هم بفرمایید خودتون رو معرفی کنید و ضمن عرض سلام و خوش آمدگویی به شما بزرگ.
خیلی شکرم. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز. اشرت روزبهانی هستم، کارشناسی مدیریت بازرگانی. موضوع برنامه زنجیره ارزش از عفاف تا حجاب هستش. به نظر من حجاب یک نقطه شروع نیست، حجاب خروجی یک مسیر هستش. حالا تعریف زنجیره ارزش چی هست؟ زنجیره ارزش عفاف تا حجاب به نظر من از درون انسان شروع میشه، نه از قانون. بنابراین زنجیره های پیشنهادی من برای این موضوع عفاف و حجاب، یکی خودشناسی هستش، عزت نفس، خود ارزشمندی، عفاف ذهنی و رفتاری، انتخاب آگاهانه پوشش یا همون حجاب.
بله، نظر هر دو شرکت کننده خوب امروزمون رو شنیدیم. اما نوبتی هم که باشه، نوبت کارشناس تبیینی برنامه است، سرکار خانم دکتر مرضیه افضلی، جامعه شناس و مدیر کارآمدی بسیج جامعه زنان، که به شما هم عرض ادب و احترام داریم. خوش آمدین خانم دکتر. خوشحالیم که شما رو در این برنامه همراه خودمون داریم و ازتون میخوام خواهش کنم دیدگاه خودتون رو بر موضوع امروز که زنجیره ارزش از عفاف تا حجاب هست بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت شما، مهمانان محترم برنامه و همه شنوندگان عزیز. ما وقتی در مورد مباحث کسب و کاری در مورد زنجیره ارزش صحبت میکنیم، عناصری رو کنار هم قرار میدیم که اینها تکمیل کننده هم هستن، یعنی عنصر اول به عنصر دوم کمک میکنه. توی این موضوع هم عفاف به عنوان یک مفهوم درونی و یک ارزش درونی که در فرد ایجاد میشه و مظهر بیرونی خودش رو به صورت پوشش کامل نشون میده، پس این دوتا در کنار هم و مکمل هم دیگه هستن، همونطور که حالا هر دو بزرگوار هم فرمودند. و اینکه ما بگیم حالا این از وجه انتخابی ماجرا بهش ورود بکنیم یا از وجه الزامی، خب حالا از اینجا نقطه تفاوت دو بزرگوار و حالا تفاوت رویکردهایی که در جامعه وجود داره شروع میشه. فکر میکنم که وجه اشتراکشون نهادینه سازی هست، یعنی هر دو رویکرد اینو مطرح میکنن که من باید باور داشته باشم که حجاب برای من خوب هست و مفید هست و بعد اون رو انتخاب بکنم. اما حالا اگر کسی به این باور نرسید، به هر دلیلی، ما باید در این نقطه چه کاری انجام بدیم؟ آیا میتونیم فرد رو رها کنیم که به خودش و به جامعهش آسیب بزنه یا نه. از اینجاست که حالا یک مسیر دومی شروع میشه که انشالله در ادامه بحث بهش بپردازیم.
بسیار هم عالی، سپاسگزارم از حرس عزیز همراه ما در برنامه حریم امروز. میخواییم آماده بشیم برای یک مناظره شنیدنی و جهتدار، انشالله بریم به سمت تعادل بین دو شرکت کننده امروز، خانم عشرت روزبهانی و خانم معصومه فتحعلی.
ببینید، مسلماً یکی از محصولات و شاخصهای مهم افاف حجاب هستش که در واقع همون عفت در پوشش هستش و میتونم بگم از مهمترینش هستش. ولی به نظر من این رابطه حتی دو طرفه هست، نمیتونیم بگیم یک رابطه یک طرفه هست. یعنی همانطور که حجاب محصول عفاف هستش، همونطور هم در خیلی مواقع این حجاب هستش که در جامعه، وقتی که در جامعه و در فرد وجود داشته باشه، میتونه کمک کنه به حفظ عفافش، عفاف خود و دیگران. و اینجاست که نقش اجتماعی بودن حجاب پررنگ میشه. یعنی ما این رو صرفاً یک تمایل و یک عقیده شخصی هیچ وقت نخواهیم بدونیم، فراتر از این هستش، اثر اجتماعی که داره. و همونطور که خانم دکتر عزیز فرمودند، شاید نقطه افتراق دیدگاه بنده با ایشون این هستش که دقیقاً از این دیدگاه نگاه کنیم که صرفاً فرهنگ سازی باشه و ما بخوایم عفاف رو در جامعه پررنگ کنیم که دنبالش حجاب هم رعایت بشه، یا اینکه در کنارش ما نیاز به یک قانون و ضابطه مندی داریم برای ایجاد پوشش یا همون حجاب در جامعه. اینجا نقطه افتراق ما فکر کنم هستش که فکر کنم در این مورد باید بحث و مناظره داشته باشه.
دوست عزیزمون عالی فرمودن، ولی حالا من میخوام یک تعریف ساده از عفاف داشته باشم. به نظر من قبل از اینکه یک قانونی بیرونی باشه، این یک انتخاب درونی باید باشه. یعنی احترام به خودمون، به بدنمون، به مرزهامون، به رابطهامون نسبت به دیگران. از نظر اجتماعی یا روانشناختی بخوایم بهش نگاه کنیم، عفاف یعنی توانایی مدیریت خواسته ها، هیجانات بدون سرکوب و بدون افراط. یعنی بلد باشیم کی، کجا و چطور خودمون رو ابراز کنیم. به نظر من از دیدگاه عفاف بخوایم به قضیه نگاه بکنیم، عفاف مهمتر از حجاب هستش. وقتی که ما عفاف درونیمون رو حفظ کنیم، کم کم به عفاف بیرونی میرسیم، به اون حجاب دست پیدا میکنیم. حالا از نگاه خودم یا اینکه نقش هر فردی در جامعه امروز چی است بخوایم به این نگاه کنیم، ببینید ما همه باید صدای رشد باشیم، پلی بین نسل امروز و ارزش‌ها. من خودم نه موافق افراد هستم نه مخالف ارزش. من از زاویه رشد فردی و فرهنگ سازی میخوام صحبت کنم، نه تقابل و مقابله کردن با اون. اجازه بدید بحث رو از یک ریشه ببینیم، نه از ظاهر. مسئله فقط حجاب و پوشش نیست، مسئله چرایی انتخاب انسان هاست. وقتی از عفاف حرف میزنیم، داریم از امنیت روانی جامعه حرف میزنیم.
خب اینجا باید کارشناس تبیینیمون رو ازش کمک بگیریم. خانم دکتر، چرا اول عفاف، چرا اول حجاب؟
ببینید، این دو همراه هم هستن. اما میخوام یه مثال ساده برای شما بزنم. یعنی میرید داخل خونه، درتون رو قفل میکنید، میبندید در رو. آیا به همسایتون مزنون هستید؟ نه. این رو برای امنیت خودتون به کار میبرد. یعنی ما داریم یک فضا، یک شرایطی رو فراهم میکنیم که توی این شرایط میخواییم راحتی خودمون رو تامین بکنیم، به کسی هم مزنون نیستیم. و وقتی در مورد عفاف و حجاب صحبت میکنیم، داریم از یک رفتار بیرونی صحبت میکنیم. نمیخوایم بگیم کسی که حالا مثلا حجاب نداره کلن عفاف نداره، یا برعکسش، حالا هر کسی هم که پوشش داره حتما عفاف رو داره. اما قاعده بر این هست که این دوتا همزمان با هم هستن و ما برای تنظیم روابط اجتماعی، برای اینکه کسی مزاحم آزادی کس دیگه نشه، زندگی خانوادگی کس دیگری رو به هم نزنه، یک رفتار بیرونی رو تجویز کردیم و این به صورت عقلانی در طول تاریخ تا دوران مدرن وجود داشته. این شما نگاه میکنید در همه جوامع به صورت یک قاعده وجود داشته که خانوم ها حد پوشش خاصی رو داشتن که این شامل پوشوندن سر هم میشده، اون چیزی که ما بهش حجاب رو داریم میگیم. و این به معنای این نیست که اگر ما میخواییم کسی حجاب داشته باشه به مردهای جامعه مظنون هستیم، یا اینکه میخواییم به کسی برچسبی بزنیم. نه، دوستمون فرمودن به منزله اینه که من بدن خودم رو دارم کنترل میکنم، میخوام به بدن خودم حکمرانی بکنم.
درسته خانم دکتر،
اتفاقاً
درست میفرمایید. بله دقیقاً همینطوره،
رقم میخوره
شما میفرمایید. ولی یه موضوعی هست، این که نسل امروز زبان اجبار رو نمیپذیره. الان وضعیت جامعه را هم خودتون میدونید، ما به اجبار و زور نمیتونیم اینو به بچه‌ها القا کنیم. اگر که به بچهای دهه 90 دهه 80 بخوایم زور رو القا کنیم، اینا مقاومت میکنن و عکس العمل نشون میدن و این جوابگو نیست. از این دید من دارم به این قضیه نگاه میکنم.
خب اگر من بخوام به شما
که ما بیایم ببینید خانم دکتر رو رشد فردی بچه ها کار کنیم، سرمایه گذاری کنیم خودمون رو رشد آدم ها، رو آگاهیشون، که بیان اونا آگاهانه تصمیم بگیرن که من با این ظاهر دارم بیرون میان آیا مناسب من هست یا خیر.
خب ببینید، من نظرم اینه که شدیداً لازم هستش این فرهنگ سازی، این مهیا کردن بستر آموزش، ولی کافی نیست.
درسته.
برای اینکه ما بتونیم به یک جامعه سالم برسیم و نتیجه مطلوب خودمون رو بگیریم.
خب درسته، منم موافقم هم هستم با جامعه سالم.
درسته.
ولی بازور این امکان پذیر نیست متاسفانه.
خب به نظر ببینید مثل یک کلمه زور رو به کار نبرین.
خب اجبار،
خب اجبارم درست نیست. ببینید اگر خب
این چه چیزی به نظر خودتون چه چیزی باید باشه الان که جامعه الان اینو بپذیره؟
بله.
ببین جوان ها روز به روز فاصله گرفتن. بله. ببینید ما بخوایم علمی بهش نگاه کنیم، بعد بیایم به نظر من رو رشد فردیشون کار کنیم، رو آگاهی دادنشون کار کنیم. ببینید مثل یه درختی میمونه که اگه ریشه‌اش سالم نباشه با بستن شاخه ها میوه نمیده. اگر زور باشه اینجوری میشه، اصلا هیچ میوه‌ای و هیچ خروجی ما نمیگیریم.
بله.
از رفتار آدم و از رفتار نسل جوونه.
من نظرم اینه که بهتره ما کلمه اجبار رو به کار نبریم. به نظر من این ترکیب نوظهور سالهای اخیر به نام حجاب اجباری یک کار کاملا روانشناسی شده معاندین بوده علیه این به قولی مفهوم مقدس. ببینید ما چرا هیچ وقت نمیگیم مالیات اجباری؟ چرا هیچ وقت نمیگیم نگه داشتن پشت چراغ قرمز اجباری؟ چون کلن کلمه اجبار یک بار روانی منفی داره و برای فرد یک حالت تدافعی ایجاد میکنه.
بله.
ما بهتر اینجا به جای کلمه متاسفانه اجبار کلمه قانون ضابط مندی پوشه.
نه ببینید اینا اصلا در جامعه الان جواب نمیده.
خب شما یعنی
رو خودشناسی، ببینید من خودشناسی رو اعلام کردم.
شما یعنی با قانون پوشش مخالف هستید؟
من موافق آگاهیم، موافق خب این که آگاهی. خودشناسی رو تو جامعه روش بدید. یعنی کسی که خودش رو نمیشناسه سبک زندگیش رو هم دیگران براش تعیین میکنن. ما اگر بیاییم این زنجیره رو گسترش بدیم در باب خودشناسی افراد،
درسته.
در باب عزت نفسشون. عزت نفس یعنی چی؟ یعنی وقتی ارزش خودشون رو میدونند دیگه نیازی به این ندارن که دیده بشن.
درسته.
این نیاز افراطی ازشون برداشته میشه. اینها همه از درون باید نشأت بگیره، نه اینکه از لحاظ بیرونی بیای ما فقط القا کنیم، چالش با هم داشته باشیم، درگیری بشه، دعوا بشه. ما باید به سمت سازندگی پیش بریم.
ببینید ولی اینجا یک سوالی که من اینجا میپرسم، میگم که آیا تمام این فعالیت هایی که شما میگید که برای فرهنگ سازی و نهادینه کردن باور درست در افراد باید انجام بشه، که شما کلمه خیلی قشنگ رشد فردی رو به کار میبرید و من کاملا باهاش موافق هستم، آیا در مورد تمام افراد یک نتیجه رو میده؟
اگر اینطور باشه به قانون شما همه قوانین رو درست بذاریم کنار، بگیم که صرفاً ما بیایم فرهنگ سازی بکنیم. من همونطور
نه قانون بدون گفتم. فرهنگ مقاومت میسازه. ببینید فرهنگم بدون رشد فردی هیچ وقت شکل نمیگیره.
هر قانون نیاز به فرهنگ سازی داره.
ببینید نمیدونیم چطوری ابراز کنیم، چطوری برخورد کنیم. جوان امروز اینها رو متاسفانه نمیپذیره. ما باید با همدیگه همبستگی داشته باشیم. اگر قانون باید باشه، یه قانون درستی وضع بشه که نسل جوان رو جذب کنیم. ببینید دهه 80 90 ما نمیتونیم به زور اینها رو القا کنیم بهشون. درسته. نمیتونیم به زور به اینها بگیم چه پوششی داشته باشین، کجا چی بپوشن. اینها باید خودشون به این آگاهی برسن که کجا چی بپوشن و با چه پوششی بیرون بیان.
ببینید این که شما میفرمایید خودشون صرفاً برسن، یعنی یک جوری انگار شما دارید حرف خودتون رو نقض میکنید. ولی این که آیا ما قانونی داشته باشیم یا نه، با این که نحوه اجرای قانون چگونه باشد و این که این قانون چطور باشد، خب دو تا مسئله کاملا جدا هستش که ما میتونیم بررسیش بکنیم.
بله. البته اگر که عزیزان موافق باشن این شبه هم از حضور کارشناس تبیینی خوب برنامه ما خواهش بکنیم که پاسخ بدن، بعد سری بزنیم به پیامک های شما. بفرمید خانم دکتر.
خب نکاتی که دوستان عزیز فرمودن توش مطالبی بود که قابل توجه هست. ببینید بله. در مورد خودشکوفایی صحبت کردند و اینکه اگر زنی احساس عزت نفس داشته باشه و حس کنه که من موجود ارزشمندی هستم، حتما عفاف رو رعایت میکنه. اما الان چه کسی ارزش ها رو برای این نوجوان ما داره تعریف میکنه؟ طبیعتاً ما در یک جامعه جهانی بدون مرز برای ارتباطات قرار گرفتیم و گروه های مرجعی که قبلاً یکیشون مادر بود و این مادر به فرزندش مفهوم عفاف رو منتقل میکرد، از جایگاه خودش اومده پایین تر. افراد چهره، اونهایی که بیشتر توی فضای مجازی دیده میشن، لایک میگیرن، فالوورهای بالاتری دارن، اینها به عنوان گروه های مرجع شناخته میشن و رفتار فرزندان ما رو دارن تعریف میکنن. اگر در رفتار این افراد حجاب و عفاف جایگاهی نداشته باشه، دختر من هم عفاف و حجاب رو به عنوان یک ارزش نمیپذیره. این نقطه ای هست که ما باید بهش توجه کنیم. و حالا اینکه ما یه قانونی داریم تحت عنوان قانون پوشش و این قانون پوشش در همه جوامع وجود داره، یعنی برهنگی هیچ جای کره زمین پذیرفته نیست
بله.
و این حد پوشش متفاوته. حالا در جامعه ما با توجه به این که ما مسلمان هستیم، اکثریت جامعه ما مسلمان ها هستن، حد پوشش شرعی به عنوان معیار برای پوشش خانوم ها به صورت قانونی هم مطرح شده. حتما دختر من باید بداند که چرا این رو داره می پوشه. اما اگر ما تو شرایط عادی باشیم، وقتی تو شرایطی هستیم که این شرایط عادی نیست، ما حجمه فرهنگی رو داریم. ببین ما توی تبادل فرهنگی متوازن با دنیای پیرامونمون نیستیم. این خیلی شفاف هست که بعضی از این بلاگرهایی که برای بچه‌ها خیلی جذاب هستن سازماندهی شده هستن. بعضی از خواننده‌هایی که شما می‌بینید اینا سازماندهی شدن برای اینکه مفهوم عفاف و حجاب زیر سوال ببرن. من همین دیشب یکی از دوستان یه فیلمی برای من فرستاده بود، به شدت من اینو دیدم متأثر شدم. چادر رو به عنوان حالا یه پوششی که مادرهای ما، اصلا این پوشش اقوام ما بوده. ببینید یه سازه‌ای رو توی یه برنامه‌ای هدف قرار دادن و اینو مثلا کلی سرصدا شد که شما دارید به نمادهای ایرانی توهین میکنید. چادر یک نماد ایرانیه. شما توی سنگ نگاره ها ببینید چادر سر اون تصاویر باستانی ما بوده. چرا باید چادر مسخره بشه و کسی نسبت به این پوشش ایرانی واکنش نشون نده؟ اصلا چرا باید مسخره بشه؟
و این وایرال بشه. خب این یه برنامه است. ببینید ما وقتی تو این فضا قرار داریم، همونطور که تو شرایط جنگی میریم تدارکات میبینیم، رفتار دشمن رو پیش بینی میکنیم و ضدش رو طراحی میکنیم، توی این حوزه هم باید همین کار رو انجام بدیم. این مفهوم اجباری که فرمودند از ابتدای پیروزی انقلاب، یعنی شما اگر برید یه سری از افرادی رو که الان هم اپوزیسیون جمهوری اسلامی هستن نگاه بکنید، از همون ابتدا اینها مفهوم اجبار رو شروع کردند به دهان به دهان چرخوندن و خب الان هم یه مجری میبینیم که اون مجری خاص پروژه براندازی حجاب دائما در مورد حجاب اجباری صحبت میکنه و این الزام شرعی، این الزام تاریخی ما رو داره تقلیل میده به یک قانون که حالا اجبار اعمال میکنه به دختر و زن ایرانی. اینطوری نیست، این الزامی بوده و انتخاب فرهنگی. حالا شما حتما بقیه موارد رو هم دیدید که میگن که آقا اگر این قانون بوده، مثلا آپارتاید هم یک قانونی بود که یه روزی تصمیم گرفتن. ببینید آپارتاید منشأ غیر انسانی داشت، آیا حجاب منشأ غیر انسانی داره که من قانون حجاب رو با قانون تبعیض نژادی من مقایسه کنم و بخوام بگم حالا اینو ما باید نقضش کنیم؟ این توی این شرایطی که دختر ما قرار داره، غیر از این که تبیین باید بکنیم، باید بهش کمک کنیم که خودشو در معرض آسیب قرار نده. شما حتما اون ویدئویی که اون دختری که ترک موتور یه پسر بود و افتاد زمین و جانش رو از دست داد دیدید. آیا ما باید صبر کنیم که دخترهای ما زندگیشون رو، روحشون رو، آیندهشون رو از دست بدن و بعد بگیم خب حالا خودت انتخاب کردی؟
اگر که الان جامعه به این سمت رفته، اینه که ما برخوردمون تا الان اشتباه بوده. ببینید ما به جای اینکه جذب کنیم، دافعه ایجاد کردیم. منم منظورم همین هست که بیایم رو آگاهی بچه هامون، رو رشدشون کار کنیم، رو ذهنشون کار کنیم. اگر هیچ وقت اینها به این آگاهی نرسن، ما نمیتونیم موفق بشیم. دشمنم به هدفش میرسه. پس ما باید بیایم از درون جامعهمون رو همه با هم دیگه این رو درست کنیم، یک فرهنگ سازی، یک آموزش درستی ایجاد کنیم، این که بیگانگان نتونن بیان داخل ورود پیدا کنن و رو ذهن بچه های ما کار کنن. ما بیایم از اونها پامون رو جلوتر بذاریم، یه مسیر فراتری رو در راهمون قرار بدیم که رو ذهن افراد کار کنیم، بتونیم جلوتر از جامعه غرب یا دشمنایی که هستن جلوتر از اونا حرکت کنیم. چرا باید الان درون جامعه ما این باشه؟ چون برخورد اشتباه بوده، آگاهی نبوده، رو چیزهای دیگه ما زوم کردیم متاسفانه.
عزیزان، شما شنونده برنامه حریم هستید. موضوع امروز برنامه ما زنجیره ارزشی از عفاف تا حجاب هست. همچنان با شماره پیمک 30035 میتونید با برنامه خودتون در ارتباط و تعامل باشید. استقبال میکنیم از نظرات، پیشنهادها و انتقادهای سازنده شما و حتما از حضور ارزشمند شما در این برنامه. اگر تمایل دارید که در این برنامه حاضر باشید، به ما پیامک بزنید و اعلام آمادگی کنید. دوستی به نام خانم نوروزی از تهران برامون پیامک زدن و نوشتن که وقتی عفاف باشه، حجاب و پوشش مناسب خود به خود پذیرفته میشه، ولی متاسفانه به جهت ضعف پرورش به خصوص در مدارس و مراکز آموزشی الان موجب این نابسامانی در سطح جامعه هستیم. اینم یکی از نظرات دوستانی که همینک با برنامه خودشون ارتباط برقرار کردم. تا اینجای برنامه شنیدیم و دریافتیم که عفاف و حجاب از ارزش‌های اصلی جامعه اسلامی هستند، تأثیرات مختلفی هم به زندگی فردی هم اجتماعی می‌ذارن. کارشناس تبیینی برنامه به خوبی تبیین کردن که حجاب و عفاف متقابلاً روی هم تأثیرگذار هستند. پوشش ظاهری یکی از نشانه‌های عفاف هست. قطعاً رابطه متقابلی بین عفاف و حجاب وجود داره و نیازمند به آموزش و پرورش هست. ادامه مناظره دوستان شرکت کننده در برنامه رو بشنویم تا با چالش‌های پیش رو آشنا بشیم و دوباره از نظرات خوب و تبیینی خانم دکتر افضلی استفاده کنیم.
ببینید در تکمیل حالا و تایید صحبت خوبه خانم دکتر افضلی، من میخواستم در مورد این صحبت کنم که وقتی که قانون در جامعه رعایت نشه و قانونی که لزوم اجرا داشته باشه نباشه تو جامعه، متاسفانه شیب اجتماعی جامعه به سمتی میره که ارزش‌ها به ضد ارزش‌ها تبدیل میشن و اثر خیلی مهمی همین بحث داره. متاسفانه ما در سالهای اخیر دیدیم که حتی در گفته گروهی از خواص جامعهمون که میان بین عفاف و حجاب اونقدر فاصله میندازن که میگن که لزومی حتی نداره که فردی حجاب داشته باشه یا نداشته باشه، مهم عفاف خانوم ها هستن، یا مثلا میگن که مهم اینه که دختران ما و زنان ما عفاف بله. دارن.
شما در مورد قانون فرمودید، قانون آخرین حلقه زنجیره نه اولینش. بیایم به جای دوگانه سازی به طیف ها نگاه کنیم. ببینید نسل امروز دنبال معنا هستش نه دستور. حجاب وقتی ارزش میشه که انتخاب باشه. عفاف از ذهن شروع میشه نه از روسری. ببینید ذهن وقتی خراب باشه ظاهر اصلا اونو نمیپوشونه. بارها شده در اداره های مختلف جاهای مختلف من به چشم خودم دیدم طرف پوشیده است ولی متاسفانه عفاف باطنی رو نداره. ما بیایم این آموزش رو رواج بدیم، این آگاهی رو تو ذهن ها ایجاد کنیم درسته. که عزیز من ظاهر شما اگر پوشیده هست ذهنت هم پوشیده باشه، برخوردت هم با نامحرم پوشیده درسته. باشه درسته. در برخورد با افراد مختلف باید این پیاده بشه تو جامعه. وقتی که این ارزش به شکل نهادینه بشه اون وقت میان انتخاب میکنن که ظاهرش رو هم درست بشه. ما میایم ظاهر درست میکنیم باطن خراب متاسفانه.
نه مسلما این دوتا اصلا قابل جدایی از همدیگه نیستن. اون باطن و اون باورها به ظاهر کمک میکنه و حتی اون ظاهر به باورها کمک میکنه، یعنی این دوتا تکمیل کننده و مکمل هم دیگه هستن.
بله ببینید اگر انسان رشد کنه پوشش هم رشد میکنه.
درسته.
فرهنگ با زور نمیمونه بلکه با معنا ماندگار میشه. ببینید. وقتی معنا رو درک کنه کسی به این نتیجه میرسه که من ظاهرم هم حفظ کنم، برخوردم هم با نامحرم حفظ کنم. در کجا چی بپوشم؟ در خانواده یه پوشش دارم، در همایش یه پوشش دارم، سر کاری پوشش دارم، کنار ساحلی پوشش دارم. اینه که همه رو با هم قاطی نمی کنه و جامعه الان و نسل امروز اینو میپذیره. دوست داره جاذبه ایجاد کنه، دوست داره جذاب باشه نسل امروز.
ببینید من گفتم با فراهم کردن زمینه سازی آگاهی و رشد کاملا موافقم، ولی شما میفرمایید زور نباشه صرفا انتخاب افراد باشه. ببینید ما باید زمینه انتخاب درست رو مهیا کنیم به روش‌های مختلف، چه از کانون خانواده شما بگیر، تربیت خانوادگی، چه در آموزش پرورش ما، چه در رسانه‌های ما، یعنی در ابعاد مختلف جامعه این باید باشه. ولی بهتر هستش که میگم واژه زور رو به کار نبریم، چون من خیلی با این واژه موافق نیستم، چون اگر بخوایم اسم زور رو بذاریم تقریبا تمام قوانین ما به نوعی زیر سوال میرن.
درست.
به هر حال باید اینجا یک شاخصه‌ای باشه که چون امکان داره یک فردی انتخاب فردیش این باشه که یک پوشش حالا متناسبی داشته باشه با یک مکان، ولی امکان داره یک فردی انتخاب فردیش این باشه که یک پوششی که خیلی مشکل داره و امکان داره آثار مخرب توی جامعه داشته باشه رو انتخاب کنه. اینجا یه موضوعی فکر کنم غافل موند از بحثمون عزیز من، بحث پوشش یک اثر اجتماعی داره. یعنی این رو ما نگیم که پوششی که فقط در ظاهر رعایت بشه ولی درون به قولی توجیه نباشه هیچ اثری نداره. اتفاقا اثر اجتماعی مثبتش رو خواهد گذاشت. شاید برای اون فرد رشد دهنده نباشه، ولی ما در جامعه شاهد یک اتفاق نسبتاً بهتری هستیم نسبت به اینکه اون شاخص پوشش رعایت نشه.
از نظر ارزشمند خانم دکتر افضلی استفاده کنیم.
ببینید ما وقتی در مورد امروز جامعهمون داریم صحبت میکنیم، این اصلا محصول یک اتفاقی که در یک سال خاص رخ داد نبود، بلکه یک فرایندی طی شد. ببینید همونطور که عرض کردم اون پروژه ضدیت با حجاب از همون بدو پیروزی انقلاب کلید خورده و تا این چیزی که ما امروز میبینیم محصول این تلاشی هست که برای از بین بردن مفهوم حجاب به خاطر کار کردی که برای زن مسلمان داشت کار شده. ما توی سطح نخبگانی داریم که اصل ضرورت حجاب رو زیر سوال بردن. بعضی از